جلسه امروز. به نام خداوند هستی بخش، خداوند خوبی ها، خداوند عدل و انصاف، خدا رو شاکریم که به ما این توفیق رو داد که در جلسه دوم کلاس آنلاین در خدمت شما باشیم. اگر دوستان از کلاس جلسه قبل سوالی دارن یا در مورد مرور جزوه لطفا بفرمایید، اگر نه بریم سراغ در واقع کلاس امروز که قراره با همدیگه در مورد قرارداد فروش اقساطی صحبت کنیم، اون رو بررسی کنیم، عین جلسه قبل بند به بندش رو با همدیگه تحلیل کنیم و انشالله یه جنبندی داشته باشیم. من از این جهت قرارداد فروش اقساطی رو برای شما انتخاب کردم که با یه تیر دو نشون بود، یعنی اینکه شما هم مسلط به یک قرارداد فروش می شدید، هم در واقع مسلط به یک قراردادی که شرایط تحویلش به صورت اقساطی هستش. و حالا امروز یه مقدار می خواهیم از سرفصل های دوره فروشی که من برای مدیران فروش میذارم براتون بگم، از جهت تقسیم بندی قراردادهای فروش، از جهت مدل‌های قرارداد فروشی که بین شرکت‌های مختلف متداول هست با هم دیگه بررسی کنیم تا بتونه کمکتون بکنه روی تسلط شما در حوزه قراردادهای در واقع فروشی و رویه‌ای که در واقع توی اون وجود داره. سوالی نبود پس بریم سراغ شروع جلسه. من یه سوالی رو بکنم در ابتدای کلاس از دوستان، کسی در جلسه هست که هنوز سر کلاس نبوده باشه و هنوز فیلم دوره رو ندیده باشه؟ پس اصل بر اینه که همه یا سر کلاس بودن یا فیلمو کامل دیدن. من صفحه خودم رو با شما به اشتراک میذارم در مورد قرارداد فروشی که داریم. هنوز فیلم دوره رو تمام نکردید. آره، من پیشنهادم این هستش که حتما اگر هنوز فیلم دوره رو ندیدید، حتما تا شروع جلسه آینده که دوشنبه آینده خواهد بود در خدمتتونیم، فیلم دوره رو ببینید. بچه ها موضوعات بررسی ماده به ماده و تحلیل قراردادها زمانی میتونه برای شما کاربردی، مثمر ثمر و هدفمند باشه که شما اصول و موضوعات بنیادین رو متوجه شده باشید. چون من اینجا بچه‌ای که جلسه قبل بودن میدونن من تو کلاس آنلاین دیگه اون کلیات رو نمیگم، شاید یه جاهای ازش یه ذکر نامی بکنم، ولی سعی میکنم بیشتر برم تو موضوعات کاربردی و اینجاست که ذهن شما باید هدفمند باشه و اگر اون موضوعات رو متوجه شده باشید، موضوعات اصل اولیه، برید سراغ سوال، برید تحلیل، برید توی موضوعاتی که بتونه تو کار و تو اجرا بهتون کمک بکنه. حالا این پیشنهادی بود که لطفاً انجامش بدید چون میدونم براتون خیلی کاربردی خواهد بود. همون که تو کلاس بودید خودش تا حد زیادی کفایت میکنه. اگر بتونید فیلمو تو قبل از در واقع کلاس‌های آنلاین مجدد ببینید که فوق‌العاده است، ولی اگر نتونید هم اصل بر اینه که تو کلاس یه سری موضوعات رو متوجه شدید. ولی دوستانی که فیلم رو در اختیار گرفتن، من مجدد اعلام می‌کنم، خواهش می‌کنم که حتما ببینید، چون تأکید من در این کلاس آنلاین این هستش که قدرت تحلیل شما رو ارتقا بدم. درخواست من این هست که بتونم در واقع به شما اون نظر جامعیت نگری، ریزبینی، اون دقت نظر، اون موضوعات کلی رو دیگه الان این جلسه دومه، انشاءالله ما به جلسه چهارم برسیم دیگه من سعی میکنم قراردادهای سنگینتری انتخاب کنم که رفته رفته شما بتونید اون در واقع مهارت خودتون رو نشون بدید توی بحث کاری که میخواید انجام بدید. خب بریم سراغ بحث قراردادهای فروش اقساطی کالا. این نمونه قراردادی که من امروز میخوام بررسی کنم، ولی قبل از اینکه بیام سر در واقع بررسی نمونه قرارداد، بیام با هم دیگه یک چند تا موضوع رو تحلیل کنیم. اول موضوع این هستش که آقا قراردادهای فروش اقساطی رو باید از چند جنبه ببینید. اینو دقت کنید، دوباره تاکید میکنم، قراردادهای فروش اقساطی رو باید از چند وجه ببینید. یک، اولا ساختار قرارداد، قرارداد فروشه. باز برمیگردیم، ارجاع میدیم به کلاس. یادتون بود گفتیم قراردادهای کالا محور، قراردادهای خدمات محور. پس قرارداد فروش اقساطی هم میتونه فروش اقساطی کالا باشه، هم میتونه فروش اقساطی خدمات باشه و تفاوت این دو بحث تعهدات ما رو هم متفاوت میکنه، بحث زمانبندی ما رو هم متفاوت میکنه، حتی ضمانت و اجرایی که در این قراردادها میخوایم تعیین میکنیم. که اگر مهمترین چالش فروشنده ها در قراردادهای اقساطی این هستش که آقا من کالامو تحویل ندم بعد اقساط پرداخت نشه، بعد کالا رو نتونم مسترد کنم. تو خدماتم میگه آقا این همین که این دسترسی رو گرفت، این نرم افزار رو گرفت، این خدمت رو گرفت، دیگه بازگرداندن اون خدمت امکان پذیر نیست. پس من باید در قرارداد یک تضمین محکمتر، یه چیزی که بتونه یا موضوع تبدیل رو داشته باشه یا برای من جبران کننده اون ضرری باشه که به واسطه تأخیر در اجرای اقساط به من تحمیل شده بکنم. پس اینو دقت داشته باشید که توجه به بیس اولیه قرارداد هاست که شاکله اون قرارداد رو تشکیل میده. پس قرارداد فروش اقساطی اول به عنوان یک قرارداد فروش در نظرش میگیریم، بعد تو زیر مجموعه قرارداد فروش میبینیم آقا فروش خدمات یا فروش کالاست. حالا تو دسته‌بندی هر کدوم در شرایط پرداختشی که میایم روی این بحث اقساطی بودنش در واقع با همدیگه صحبت میکنیم. پس طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، ساختارش عین قرارداد فروشه، هیچ تفاوتی نداره. اون چیزی که قرارداد فروش اقساطی رو از سایر قراردادهای فروش متمایز میکنه شرایطی که در پرداخت بهای کالا یا خدمات موضوع قرارداد اتفاق میفته که الان دونه دونه با هم دیگه بررسی میکنیم. این روال کلاس قبل، من برمیگردم رو اسلاید ها، هر چند تا اسلاید برمیگردم سوالات شما رو میبینم و جواب میدم، یعنی هر چند تا ماده. خب الان همه دارن صفحه شعر کامله این فروش نمونه قراردادی که من گذاشتم رو همه میبینن؟ کسی هست که نداشته باشه رو سفر؟ خب جلسه قبل هم گفتیم وقتی صحبت از طرفین قرارداد میشه، اونجایی که فروشنده یا خریدار شخصه یا شرکته، باید اطلاعات کامل خودش رو ذکر کنیم. فقط چند تا موضوع. در خیلی از قراردادهای فروش، من طرف قرارداد در واقع صاحب کالا نیستم. ممکنه من نماینده صاحب کالا باشم، ممکنه من عاملیت فروش نماینده کالا باشم، ممکنه من بنکدار صاحب کالا باشم. یعنی ممکنه که من فروشنده خود صاحب کالا نباشم. پس اینو دقت میکنیم. حالا سوال، خانم عسکری این موضوع چه تأثیری در قرارداد ما داره؟ اولین تأثیری که در قرارداد داره، گاه تعهد به تحویل کالا در قرارداد فروش از سوی ثالثی هست که طرف قرارداد ما نیست، اسمش در قرارداد نیومده. اما من تو اینجا همین ابتدا عرض میکنم در قراردادهایی که صاحب کالا با فروشنده کالا متفاوت هست، لطفاً اطلاعات صاحب کالا رو هم ذکر کنید. چرا؟ به عنوان اینکه اگر به هر دلیلی اون صاحب کالا، تولید کننده کالا، کالا رو در زمان مناسب تأمین نکرد، در اختیار فروشنده قرار نداد، بتونیم مسئولیت صاحب کالا یا در واقع مالک کالا یا تولید کننده را هم در کنار فروشنده داشته باشیم. دیگه اطلاعات کلی که داریم، اطلاعات شخص حقیقی، اطلاعات شخص حقوقی، یه موضوعی که تو قراردادهای شرکت ها خصوصا قراردادهای فروش خیلی لازمه دقت کنید بچه ها، حتما در ماده قراردادیتون اعلام میکنید آقا کلیه تعاملات، ارتباطات، ارسال موضوعات مرتبط با این قرارداد از چه طریقی، از چه مجراه. اگه قراره با پست در واقع از طریق اعلام پستی باشه، اعلام پستی. اگر قراره از طریق ایمیل باشه، از طریق ایمیل. لطفاً این راه ارتباطی رو مشخص کنید. ممکنه بگید نه ما اونجایی که قانون ملاک رو قرار داده اظهارنامه رسمی ما هم در قراردادمون نظر و ملاکمون قرار در واقع اظهارنامه های رسمیه. خب بریم سراغ ماده دو. ماده دو در قراردادهای فروش اقساطی در مورد چی صحبت کنه؟ میگیم به صورت کلی موضوع قرارداد فروش اقساطی. آره دیگه چشم بسته که غیب نمیگیم ما وقتی اسم قراردادمون فروشه، اما این فروش بر چه اساسیه؟ بر اساس یک پیش فاکتوری که باید مشخص شده باشه یه سری موضوع درش، چه چیزهایی؟ عنوان کالا، موضوع قرار، موضوع کالا، بعضی از کالاهایی که در قرارداد فروش هستن به عنوان کالاهای نو هستن، بعضی از دستگاه به صورت دستگاه‌های مستعمل هستن، دستگاه‌های واسط هستن، بعضی از کالاها به صورت در واقع اصل هستن، بعضی ها به صورت فرع هستن. ایاتون باشه گفتیم تو قراردادهای کالا محور، برند کالا، رنگ کالا، شناسه جهانی کالا، اینکه کالا داره گارانتی و ضمانت هست یا نه، اینها رو حتما باید ذکر بکنیم. یه مثال بزنم، یکی از قراردادهای فروش اقساطی بسیار پرکاربرد، خصوصا این زمانا شما تبلیغاتش رو تو تلویزیون هم زیاد میبینی، قراردادهای فروش اقساطی لوازم خانگی، فرش، لوازم صوتی تصویری هست که دقیقا اینجا میتونیم مثالشو بزنیم. عنوان کالا، موضوع کالا که مطمئنن به صورت نو، آکبند یا موبایل و لوازم جانبی موبایل، این اصطلاح ها رو میارن که باید اعلام بکنیم آقا از کدوم کارخونه است. اگر مثلا فرش نگین مشهده، آقا مال نگین مشهد اصل یا نگین مشهد مثلا نگین اصفهانه یا نگین کاشانه، پس اینا خیلی تعیین کننده است، چون این تفاوت ها تاثیرگذار در قیمت اون کالا هستن. دیگه بقیه موضوعات هم که می نویسیم، اگر کالا داره خدمات پس از فروش بود می نویسیم، اگر کالا تعهد به مرجوعی داشتیم، مرجوعی قانون حمایت از مصرف کننده مرجوعی رو بین سه روز تا هفت روز در نظر گرفته، اگر شما مرجوعی دارید تو قراردادتون مشخص میکنید. حواستون باشه ما در همه کالاها شرایط کالا مرجوعی، شرط مرجوعی رو نداریم. کالاهای بهداشتی، کالاهای آرایشی بهداشتی، لوازم آرایشی، محصولات دارایی، معذرت میخوام، محصولات دارویی، مکمل های دارویی به هیچ وجه شرایط عودت ندارن. اینها رو دقت داشته باشید. اگر از شرکت دارویی بهتون مراجعه کردن که براشون قرارداد تنظیم بکنید یا قرارداد تامین یا قرارداد فروش، دقت داشته باشید اونها توی قانون در واقع حمایت از مصرف کننده شرایط عودتش کاملا تصریح شده. اگر خواستید بیشتر مطالعه کنید میتونید توی قانون مواردش رو حتی در مورد نحوه تبلیغات، نحوه ارسال، نحوه بازپسگیری مشخص کرده. اگر رفته باشید داروخونه دیدید که تو رو دیوار داروخونه زده که با توجه به مصوبه وزارت بهداشت از پسگیری و تعویض کالاها معذوریم یا امکان پذیر نیستش، بخشی از این موضوع برمیگرده به همون قانون حمایت از مصرف کننده ها. اینم از این بخش. اما بریم سراغ این که ما اگر یادتون باشه یه بندی داشتیم در قراردادها به اسم بند اقرار به آگاهی. یعنی چی؟ یعنی اعلام میکردیم آقا این کالا به رویت خریدار رسیده. اما حواستون باشه بچه ها تو قراردادهای فروش اقساطی، خصوصا اونجاهایی که حجم کالای مورد معامله زیاد هستش، ما نمیتونیم در مورد همه بگیم به رویت رسید، چون خیلی موقع ها ما از بهش میگن خرید از روی نمونه، یعنی ما مثلا یه نمونه از این خودکار تولید شده رو میبینیم، میریم ثبت سفارش میکنیم، مثلا 1000 تا 10000 تا 100000 تا از این خودکار برای ما تولید بشه. پس ما میتونیم اونجا اعلام بکنیم که نمونه به تایید رسید و یک تعهد مکملی در این قرارداد ها میتونیم بذاریم، این که مثلا در این چیز تعهد فروشنده به تحویل کالا مطابق نمونه است. و بعد پیش بینی بکنیم اگر در کالاهای تحویلی کالایی معیوب ناقص که قابلیت استفاده و انتفاع رو برای خریدار نداشت، دو تا حالت پیش بینی میکنیم. یا حالت رو پیش بینی میکنیم که شرکت فروشنده موظف به تعویض و در واقع تغییر جنس معیوب داره، یعنی به کالای جدید رو جایگزینش بکنه، یا ممکن اصلا کالا قابلیت جایگزین نداشته باشه، عددش از مبلغ قرارداد کسر میشه. پس این موضوع هم دقت داشته باشید که نحوه درج شرط اقرار به آگاهی در قراردادهای فروش، خصوصا فروش اقساطی، متمایز هست در قراردادهای فروش انبوه، در قراردادهای فروش به سفارش، قراردادهای در واقع سفارش تولید متفاوت هست. خب کسی سوال داره تا اینجای بحث که بعد بریم سراغ ماده 4؟ از دوستان شرکت کننده اگر کسی سوالی نداره بریم سراغ قسمت بعدی کلاس. بچه صدای من رو داری؟ پنجره بر من باز میکن. نه، توی موضوع قرارداد میتونید فروش اعلام بکنید که شرایط کلی فروش این قرارداد اقساطیه، ولی اون چیزی که در واقع جای اصلی ذکر این موضوع هستش شرایط پرداختی هستش. دیگه سوال؟ خب بریم دیگه، سوالی نیست. بچه هایی که تو کلاس هستن لطفاً تو قسمت چت یه حاضری اعلام کنم، بریم سن حاضرم من ببینم چند نفر سر کلاس هستن. احساس میکنم یه سری اومدن تو کلاس، کلاس رو روشن گذاشتن، وارد شدن بعد رفتن. بعد اشتباه حدس نزدم، یکی دو تا سه تا چهار تا بقیه کجام؟ خب میخواستم بگم حتما توی کلاس باشید، این کلاس واقعا خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. وقتی ما به این نحو داریم در مورد بند بند قرار داد و ماده صحبت میکنیم، اونم تو موضوعات اقتصادی اختصاصی یک موضوع قرار داد، اما دیدم همه آدما هر چقدرم تمام دنیا بسیج بشن تا بهشون بگن این به دردت میخوره، این به دردت نمیخوره، تا خودشون متوجه این نشن که کجا باید از چه چیزی دست بکشن و کجا باید برن به سمت چیزی، همه گفته ها این داستانی که از یک گوش میشنون و از یک گوش در میدن. به خاطر همین من بابت احترام حضور تمام عزیزانی که در کلاس هستن ما اون چیزی که شایسته حاضرین هست رو به نحو احسن تکمیل خدمتشون اعلام میکنیم. گوارای وجود انشالله که به کار ببرن، نوش جونشون بهترین قراردادها رو تنظیم میکنن. من هفته گذشته که نمایشگاه بود از یکی از بچه ها شنیدم که دو سه تا از بچه های کلاس کار قرارداد نویسی رو شروع کردن، چند تا قراردادم تنظیم کردن، مبالغ خوبی هم گرفتن. انقدر خوشحال شدم، انقدر خدا رو شکر کردم بابت این موضوع، بابت اینکه چقدر آموخته ها تونسته به نتیجه برسه و چقدر بچه ها سر اینو تبدیل کردن و بسیار از این موضوع خوشحال شدم. تبریک میگم به دوستانی که حالا ممکنه سر کلاس باشم و شامل اوناشون باشم و گفتم اینو بهش بقیه هم بگم تا بتونه مشوقی باشه برای بقیه که خیلی دنبال تکمیل شدن نباشید، شروع بکنید تکمیلتون رو بذارید تو فرایند ادامه دادن. تا زمانی که بشینید و دست رو دست بذارید هیچ اتفاقی نمیفته. همه اتفاقات و تجربیات در فرایند اجراست که براتون رخ میده. خب بریم سراغ ماده 4. از مواد اصلی قراردادهای فروش هست مبلغ قرارداد، هزینه ها و شرایط پرداخت. اعلام میکنیم که آقا بنا به توافق میان طرفین نحوه پرداخت فروش کالای موضوع قرارداد به صورت فروش اقساطیه. چرا می نویسیم بنا به توافق طرفین؟ به این جهت که اگر بنا به هر دلیلی در پرداخت اقساط قراردادهای فروش اقساطی بین طرفین اختلافی ایجاد شد، طرف خریدار نتونه ادعا بکنه آقا این اقساط به من تحمیل شده، من روز اول قرار نبود اقساط بدم، قرار بود مبلغ قرارداد رو در تاریخ‌های مشخصی بدم، قرار بود 6 ماهه بدم، نگفته بودم 6 ماه به صورت ماهانه پرداخت میکنم. پس این در خیلی از بندهای قرارداد که ما میایم اشاره میکنیم بهش که میگیم بنا به توافق طرفین مقرر گردید، بنا به توافق طرفین تعیین گردید، بنا به توافق طرفین شرایطی ایجاد شد، فقط به این دلیله که بعداً احدی از طرفین قرارداد ادعای غیر از این پذیرش موضوع در زمان امضا و ایجاد قرارداد ادعا نکتونم بکنم. پس این مشخصه که اینجا بلقصد من خودم نوشتم که فروش اقساطی همراه با تضمین، یعنی آقا هم من باید قسط بدم، هم قسطامو تضمین بدم، هم اگه قسطمو پرداخت نکردم باید خسارت بدم. این چیزی که کاملا شفاف در قرارداد میخوایم بهش بپردازیم. حالا فروش کالای موضوع این قرارداد همزمان با پیش پرداخت یعنی چی؟ اینجا در واقع منظورش تحویل کالای موضوع قرارداد همزمان با پرداخت، یعنی تو پیش پرداخت رو دادی میتونی کالا رو تحویل بگیری. حالا من فروشندم که باید در قراردادم شرایطی بگنجونم، تضمینی بذارم که مطمئن باشم یک اقساط تو خریدار به موقع به من پرداخت میشه، دو اگر به هر دلیلی تأخیری در پرداخت اقساط ایجاد شد من در قرارداد پیش بینی کرده باشم که قراره چطور برای من جبران بشه، از چه محلی قراره جبران بشه، مدل جبرانش چجوریه، به چه عددی، به چه فرمولی. غالب قراردادهای فروش اقساطی به مشکل میخورن به دلیل این، یا برمیگرده مثل خیلی از قراردادهای فروش اقساطی خودرو که از خطرناکترین قراردادهای فروش اقساطی هستن، خیلی از قراردادهای لیزینگی که کاملا یک جانبه هستن، شما بابت یک تعهد پرداخت اصل مبلغ کالات حداقل 3 تا 4 بار تضمین میدی، هم اصلش و هم فرعش رو، که این نه عادلانه است و نه قابل پذیرش. تو خیلی از قراردادهای فروش لیزینگی خودرو ما میبینیم که مراجعه کننده هاشون قراردادها رو میارن برای ما، میگن ما اینا رو امضا کنیم، میگن نه، بعد میگن خب ما چی کار کنیم، میگم خب آدم عاقل که بابت یه بدهی که 3 بار تضمین نمیکنه، بابت یه عدد که 4 بار قول پرداخت نمیده، هم اصل و هم فرع و هم سود و. پس اگر خودت داری قبول میکنی دیگه تعهد مضاعفی که خودت داری میپذیری. خب حالا تو مبلغ قرارداد چطور بنویسیم؟ بچه حواستون باشه فرق نمیکنه کالا فروش اقساطی باشه، کالا فروش نقدی باشه، کارا فروش به وعده باشه، یعنی تحویل کالا مدت دار باشه، شما باید حتما در قسمت مبلغ قراردادتون مبلغ کل رو مشخص کرده باشید. خب یعنی یک بار مشخص شده آقا کل این کالایی که قرار من به تو تحویل بدم یا این کالایی که داره همین الان تحویل میگیری مبلغ عددی چقدره، بر چه اساسی، بعد توی شرایط پرداخت بیایم میگیم آقا این عددش اینه، ولی تو شرایط پرداخت میتونیم که اینجا نوشتیم به صورت اقساطی طی این تعداد فقره چک به شماره های به تاریخ پس از ثبت در سامانه صیادی و اخص کد پیگیری در زمان تحویل کالا، دقت داشته باشید چک های که در سامانه صیادی ثبت نشدن به عنوان یک سند مدنی محسوب میشن، به عنوان یک سند بدهی عادی محسوب میشن، هیچ کدوم از مزایای اسناد تجاری در مورد اونها جاری نیست. پس به هیچ وجه اگر فروشنده کالای اقساطی هستید چک ثبت نشده رو نپذیرید. بعضی‌ها میگن نمیدونم چک رو ثبت نکردیم، ولی پشت چک رو یه نفر امضا کرد. بچه در مورد چک‌های صیادی جدید پشت‌نویسی، رونویسی، تونویسی، دورنویسی، کنارنویسی هیچ ارزشی نداره. ملاک برای پرداخت توسط بانک ورود اطلاعات در سامانه صیادی و ثبتش توسط من صادر کننده و تایید دریافت توسط گیرنده است. پس اینو دقت داشته باشید. حالا در مورد این که ما برای اقساطمون چک بگیریم یا چک نگیریم، سوال اصلیه که خیلی از فروشنده‌های اقساطی از ما میپرسن، که ما پیشنهادمون این هستش که در مورد مبالغ فروش بالا حتما چک بگیری. چرا؟ آقا چک وسیله پرداخته. تو مطمئن میشی اگر این سر ماه نیامد پرداخت کنه، حداقل یه وسیله پرداختی داری که بتونی با اون اجبارش کنی به پرداخت اون مبلغ. حالا یک سری هزینه های دیگه در کنار مبلغ قرارداد قرار میگیره که لازمه در قراردادهای فروش اونها مشخص بشه. بحث مالیات، بحث ارزش افزوده، بحث هزینه های باربری، اگر هزینه بسته‌بندی داره هزینه بسته‌بندی، اگر هزینه بارگیری و تخلیه داره هزینه بارگیری و تخلیه، اینها رو باید کامل مشخص کنیم. آقا اگر ما بیام اینو تو کل قرارداد به صورت مبلغ یک جا بنویسیم قابل پذیرشه؟ بله قابل پذیرشه، ولی اگر اختلاف شد و بعد در واقع فروشنده مبلغ مجزایی از شما خواست، این که در قرارداد قبلا اعلام کرده باشین، تی کرده باشین یا تی نکرده باشین، چیزی هستش که آنچه که در قرارداد ذکر شده ملاک قاضی رسیدگی کننده یا داور رسیدگی کننده به اختلاف شما خواهد بود. پس این موضوع رو در جریان باشه. در مورد محل انجام فروش یا محل انعقاد قرارداد فروش، ما فقط از جهت تعیین صلاحیت دادگاه محل رسیدگی هست و موضوعاتی که ارسال کالا برای فروشنده مستوجب در واقع همراه بشه با هزینه هایی که اونجا اعلام میکنیم. آقا محل تسلیم و تحویل کالا درب کارخانه من فروشنده است. اگر قراره تو بیای کالا رو از من بخری، کانتینرت، کامیونت باید بیاد توی حیات کارخونه من بار بزنه، باید بیاد دم فروشگاه من فلان آدرس بار بزنه، نمیدونم نیسانت میاد، وانتت میاد، پیکت میاد، هر کی میاد باید بیاد اونجا بار رو تحویل بگیره. ما بخش ارسال، بخش لوجستیک، بخش باربری نداریم. اینها موضوعاتی هست که بچه ها در صنوف مختلف با توجه به نوع کالاهای مختلف متفاوته. مثلا شرکت داریم تولید کننده شیشه های ساختمانیه، بخشی از قرارداد فروش تحویله، چون اصلا تحویل این کالا توسط غیر فروشنده انجام نمی شود. چرا؟ چون تحویلش باربریش یک کار اختصاصیه، نیروی خاصی میخواد، ماشین خاصی میخواد، مدل حمله خاصی میخواد، یا خیلی از دستگاه ها و تجهیزات هم این شرایط رو دارن که فقط از طرف شرکت تولید کنندهش، فقط از طرف شرکت خریدار قابلیت حمل رو داره که اینم باید بهش دقت بکنیم. خب برگردیم به صفحه شما و سوالاتتون رو بگیم که پاسخ بدیم تا اینجا. اگر تو این قسمت سوالی داشتید توی شرایط پرداخت، بحث تحویل و موضوعاتی که تا اینجا مطرح شده بفرمایید، من پاسخگوتون هستم، وگرنه بریم سراغ بقیه موارد. دوستی سوال پرسیدن اگه بازم لطفاً کلاس ضبط شده، من جلسه قبلم اعلام کردم که فقط فایل صوتی کلاس ضبط میشه و تو همون پنل کاربریتون توی سایت در دسترستون قرار میگیره و این رو فقط به این دلیل ما انجام میدیم که کل کلاس ضبط نمی کنیم، که اگر بچه ها بدونن کل کلاس ضبط میشه مطمئنن همین تعدادم سر کلاس نمیاد، مثل همون 10-15 نفری که الان توی کلاس نیستن. ولی حضور شما در کلاس باعث میشه که حداقل هفته یه بار یک ساعت به موضوعات قراردادی فکر کنید، در مورد اون بشنوید، در مورد اون به چالش کشیده بشید، در مورد اون بخواید سوال طرح کنید و این بهترین کمکیه که خودتون به خودتون برای یادگیری در حوزه قراردادها میتونید داشته باشید. دوست خوبی پرسیدن در مورد کتاب خوب برای مطالعه مفاد اسناد تجاری. اگر برای اسناد تجاری کتاب منظومه چک آقای توکلی کتاب خوبی هست، ولی من یادداشت میکنم اگر کلاس، اگر در واقع کتاب جدیدی دیگه خودم خوندم یا بهش برخوردم حتما بهتون معرفی خواهم کرد. اینو یادداشت میکنیم کتاب در مورد معرفی در واقع اسناد تجاری. صدا قطع شده، من بعید میدونم، چون اگر قطع میشد الان برای همه قطع میشد و بقیه دوستان هم مثل شما میگفتن که صدا قطع شده، پس چون بقیه چیزی نگفتن معلومه که فقط برای شما قطع شده. خب سوال، بریم سراغ مباحث بعدی. منظومه چک براتون میفرستم، یعنی میگم که توی همون پنل سایت براتون توی اون لیست کتاب هایی که قراره برای دوستان در واقع شرکت کننده باشه قرار میدیم که براتون قابل استفاده بشه. بریم سراغ مبحث بعدی. خب برگردیم به صفحه قرار داده خود. مهمترین موضوعی که وجود داره در بعد از تعیین قرارداد فروش اقساطی بحث زمانبندی فروش هست. زمانبندی فروش یعنی چی؟ یعنی آقا اعلام بکنیم پرداخت مبلغ کالای موضوع قرارداد مطابق چه شرایطی خواهد بود، خب، و چه تضمینی بابت انجام تعهدات پرداخت زماندار در واقع خریدار وجود داره، که اینجا اعلام کردیم آقا در راستای تضمین اجرای تعهدات ناشی از این قرارداد یک چک تضمینی گرفتیم. پس دقت داشته باشید بچه این چک های تضمینی حالا در یک سری از قراردادها ممکنه تعهدنامه های دفتر رسمی یا دفترخونه باشه یا ضمانتنامه های بانکی، حتما باید همزمان با امضای قرارداد بین طرف مبادله بشود. و یه موضوع خیلی مهمتر این که سوال ممکنه پیش بیاد که آقا این عدد این تضمینه باید چقدر باشه. ما معمولا عدد کل قرارداد، مثلا اگر مبلغ قرارداد خریدمون، مبلغ کل که اون بالا گفتم ذکر کنید، مثلا هست 500 میلیون، مثلا هست 1 میلیارد و قرار این رو 6 ماه به 6 ماه مثلا 6 ماه پرداخت کنه، هر 1 ماه توی 6 فقره قسط، عدد تضمین میشه آقا اون 500 میلیارده یا اون عدد 1 میلیارده به علاوه سود باقی مانده ضرب در تعداد ماه‌ها. پس مبلغ کل قرارداد به علاوه سود بانکی متعلق به مبلغ باقی مانده از قرارداد که باید در واقع به نوعی کف مبلغ محاسبه شده رو به عنوان تضمین قرار میدن. البته در خیلی از قراردادهای سنگین به جهت اینکه ما در کشوری هستیم زندگی میکنیم که مبلغ تورم قاعدتاً گاه از نمودارها و فرمولها خیلی جلوتر هست، این مبلغ رو معمولاً تا 2-2.5 برابر مبلغ کل قرارداد هم تضمین رو میگم ها. ممکنه عدد تضمین متفاوت باشه. باز تاکید میکنم هر نوع تضمینی بابت قراردادها باید در زمان امضا و مبادله قرارداد بین طرفین در واقع رد و بدل بشه و تحویل داده بشه. اما بریم سراغ تعهدات طرفین. اولین موضوع تعهدات فروشنده، یعنی من که دارم کالامو میدم، زمان بندی مقرره در خصوص تحویل و تسلیم کالاست. حتما این موضوع در خیلی از قراردادها حتی میطلبه که یه دستورالعمل مشخصی برای تست و کیفیت سنجی وجود داشته باشه. مثلا ما یه قراردادی شرکتی داشتیم تو حوزه تولید کننده عطر و عطرکلون که خودشون کالا وارد کرده بودن، در واقع خرید کرده بودن، بل این کالا که اومده بود دیده بودیم که به جهت ایراداتی که در بسته بندی و در ارسال وجود داشت بخش زیادی از این بسته بندی ها آسیب دیده بود و عملا کالای ما رو از انتفاع مطلوب ما خارج کرده بود. مثلا اگر قرار بود ارزش هر گالون اسانس مثلا باشه 400 میلیون، الان مثلا حدود 50 هزار تومان، 100 هزار تومان، یعنی میتونیم بگیم به نوعی قابلیت انتفاع خودشون، ارزشمندی خودش رو از دست داده. پس اینم دقت داشته باشیم. بند 3-7 رو دقت کنیم. به فروشنده موظف به رفع هر گونه مانع قانونی در فروش کالا. در خیلی از کالاها ما میایم بابتش قرارداد فروش میبندیم ولی عملا نمیتونیم اون رو تحویل بدیم. مثل قراردادهای فروش اقساطی خودرو. خودرو هنوز پلاک نشده. خودرو هنوز نمیدونم شماره گزارش انجام نشده. خودرو هنوز بیمه در واقع سالسش انجام نشده، اصلا قابلیت انتقال نداره. خب این تعهدات با کیه؟ این تعهدات با فروشنده است. چرا با فروشنده است؟ چون من فروشنده متعهدم اون چیزی که قراره بفروشم رو مهیای انتقال 100% و در حالت قابلیت انتفاع کامل تحویل بدم، نه اینکه تحویل ناقص بدم. مثل شرکت های سازنده ای که واحد ها رو تحویل میدن، موظف به تحویل واحد هستن، بعد واحدی تحویل میدن که عملا فقط یه چهار دیواری چیزی داخلش نیستش و خودش همون بحث آماده سازیش این مرحله تا در واقع سکونت یا به اصطلاح املاکی میگن کلید انداختن خودش حداقل 6 ماه زمان میبره. در مورد اینکه اسناد و مدارک رو باید تحویل بده فروشنده، در مورد اینکه ضمانتنامه و گارانتی به چه ترتیبی است، تمام اینها باید توی قرارداد در واقع فروش به عنوان تعهدات فروشنده لحاظ بشه. اما در کنار فروشنده ببینیم که خود خریدار چه تعهداتی داره. درست خریدار داره اینجا اقساطی میخره، اما برای اینکه اقساطی هم میخره باید مطمئن بشه آقا این چیزی که میخره حالا درسته بعدن داره پولشو میده ولی حداقل براش قابلیت استفاده رو داره، مشکلی از لحاظ قابلیت استفاده نداره، یه کالای تمام و کامل داره میخره، یه روز نواقصی نداره که بخواد معطل تامین قطعه مدارک مستندات و چیزهای این شکلی بشه. حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم چه تعهدات کلی میتونیم در این قراردادها بذاریم. اولین موضوعش این هستش که خریدار موظف به رعایت زمان‌بندی‌های مقرر در این قرارداده. یعنی چی؟ یعنی که اگر قراره آقا تو 6 فقره چک داری، اقساط داری پرداخت کنی، پس باید پایبند به اون باشی. حالا برای اینکه بتونیم تو این قرارداد یه جبران مافات داشته باشیم، میایم اعلام میکنیم آقا بابت هر روز دیر کرد موظفی اینقدر خسارت. چرا بابت هر روز تعیین میکنیم؟ چون در قراردادهای فروش اقساطی وقتی اقساط ما ماهانه است، اقساط ما سالانه است، اقساط ما روزانه است، ما دیر کرد و بر اساس اون میذاریم. اما کار درستن این هستش که هر جا که قرار شد یه فرمول محاسبه خسارتی داشته باشیم، بلافاصله باید تعیین کنیم آقا این خسارت از چه محلی تأمین بشه. خب چون صرف تعیین خسارت در قرارداد که کار شاقی نیست. آره کار خوبیه ولی کار کاملی نیست. کاملتر اینه که تو هم خسارت تعیین کنی، فرمول تعیین خسارت در قرارداد بیاری و هم مشخص کنی آقا اگر به هر دلیلی این خسارت ایجاد شد، حالا من از چه محلی باید اون رو تأمینش کنم. اینم موضوعی که باید بهش بپردازی و در قرارداد ذکر کنی. موضوع بعدی این هستش که پس خریدار پیش از اقدام به خرید در حدود مدت، آقا خریدار باید خودش یه سری بررسی‌ها رو انجام بده، بعداً اعلام نکنه آقا من اطلاعات دقیق نداشتم، من یا اگر قرار دستگاهی رو خریداری بکنه آقا شرایط استقرار بهره برداری و استفاده از این دستگاه رو تو مجموعه کارخونه خودش داره یا نداره. بعداً نگه آقا من مثلا قرارداد دارم خرید کردم، خرید یه دستگاه کردم ولی الان جای اون دستگاه رو ندارم یا نیروی اون دستگاه رو ندارم، پس حالا این قرارداد فعلا قابلیت اجرا نداشته. نه، هم چیزی امکان پذیر نیست. در مورد تضمینی که مشخص کرده بودیم که خریدار متعهد به تحویل در واقع تنظیم و تحویل این تضمین هستش، باز اعلام میکنیم که اگر در موعد مقرر تحویل نداد یا وظایف خودش رو انجام نداد به چه ترتیبی اقدام میکنیم. بهتره برای دیرکردها زمان بذاریم، بهتره برای دیرکردها ددلاین بذاریم، حد اکثر روز کاری، بازه‌های زمانی مشخص بذاریم که از ابهاماتی که در آینده ممکنه در قرارداد ما به وجود بیاد همین الان جلوگیری بکنیم. خب قبل از اینکه بخوایم به موارد فصل در قراردادهای فروش اقساطی بپردازیم، برگردیم به صفحه دوستان و ببینیم اگر سوالی دارن من خدمتشون توضیح بدم. من میخوام اینجا یه اسلاید دیگه رو هم بهتون نمایش بدم. بریم بخشی از قراردادهای در واقع فروشی رو، اسلایدی که من سر کلاس مدیران فروش براشون توضیح میدم رو در واقع اینجا بهشون توضیح بدم که بچه های ما هم توضیح قراردادها بدونن اصلا قراردادهای فروش در حوزه شرکت ها به چه مدل های و به چه نحوی هست و با اون آشنا بشن. دوستان اگر سوالی تا اینجای کلاس هست من در خدمتتونم و اگر نه بریم یه بخشی از این اسلاید های دوره فروش رو ببینیم. سوالی ندارم دوستان. راست میگی. این اسلاید تقسیم بندی قراردادهای فروش مال مدیران فروش هستش که من برگزار میکنم، مال بچه های غیر حقوقی. البته بچه های حقوقی هم میتونن بیان ولی مطالعه خودمون برگزار نکردیم، یعنی همیشه من مدرس بودم. خوبی؟ چند؟ بزن آرش آبجوش بیستر چند؟ خب بیام با هم در مورد ساختار قراردادهای فروش یه ذره بیشتر بدونیم. مثلا تو شرکت ها وقتی صحبت از فروش میشه، فروش رو چند مدل میبینم که بر اساس همون ساختار منم قراردادشون رو تنظیم میکنم. یه سری اصطلاحات هست باش آشنا بشه. میگن قراردادهای فروش B2C یعنی چی؟ قرارداد فروش من فروشنده به در واقع خریدار، یعنی کسی که کالا رو میخره و قرار از اون کالای خریداری شده به عنوان مصرف کننده نهایی هستش. سی به اون قرار داده فروش بی تو بی، یعنی من یک بیزینسی هستم، بی مال بیزینسه، من یک بیزینسی هستم، این کالامو این خدماتمو باز به یک بیزینس دیگه، من یک شرکت هم، خدمات و کالاهام خریداراش فقط یک شرکت میتونن باشن، تو بالای خریدارای من شرکت فقط مصرف کننده های اولیه بودن. تو قرارداد مدل سوم، قرارداد فروش بی تو جی، آقا خدمات و کالاهای من فروشنده رو فقط جی، دولت، گاورمنت میتونه بخره، یعنی سازمان های دولتی، سازمان ها، نهاد های وابسته به دولت، وزارتخونه ها، که بهشون میگیم قراردادهای فروش سازمانی، و اولیه میگیم قرارداد فروش مصرف کننده، دومی میگیم قرارداد فروش شرکتی، به سومی میگیم قرارداد فروش دولتی. حالا خانم عسکری مدل دیگه هم داریم؟ بله، ممکنه در شرکت شما هر سه مدل رو کار بکنید. ممکنه شما برید جای مشغول بشید به عنوان مشاور حقوقی، به عنوان وکیل، هم قرارداد بی تو سی داشته باشه، هم بی تو بی داشته باشه، هم بی تو جی. شما باید ساختارش رو، این تقسیم بندی قراردادها یا قراردادهای فروش بر اساس طرف قرارداده. تو اولی طرف قرارداد شخص حقیقیه، تو دومی طرف قرارداد شرکته، غالبا هم شرکت خصوصیه، تو قرارداد سوم طرف قرارداد شرکت و سازمان ها و نهادهای دولتی هستن. پس این اولین موضوعی که باید در نظر بگیریم. حالا میایم از یک منظر دیگه قراردادهای فروش رو بر اساس شرایط پرداختش دسته‌بندی میکنیم. میگیم چی؟ میگیم اولین مدل قراردادهای خرید یا فروش در شرکت‌ها فروش، خرید و فروش نقدیه. همین الان کالا رو بگیر، همین الان هم پرداخت کن، همین الان نرم افزار رو نصب کن، همین الان هم اشتراکتو پرداخت کن، یعنی همه چیز در به صورت نقدی و فلحال به قول ما حقوقی را انجام میشه. مدل دوم قرارداد خرید یا فروشی هست که شرایط پرداخت اون اقساطیه. اقساطی یعنی چی؟ یعنی پرداخت بهای کالا یا خدمات در بازه زمانی مشخص با مبالغ مشخص و وسیله پرداخت مشخص متعهد میشه. مدل سوم قراردادهای فروش در تقسیم بندی قراردادها بر اساس شرایط پرداخت، قراردادهای خرید یا فروشی هستن که آقا من اینو ندارم، اول به تو سفارش میدم برای من به نام من تولید کنی و بعد اون چیزی که تولید کردی رو به من بفروشی. به اینا میگن قرارداد سفارش تولید، که قراردادهای خیلی شایعی هست در مورد شرکت هایی که خدمات رو خودشون ندارن ولی از جاهای دیگه در واقع خرید میکنن. اما بریم سراغ تقسیم بندی بعدی. تقسیم بندی بعدی قراردادهای خرید و فروش بر اساس شرایط تحویل. یک، قراردادهای خرید و فروش که تحویلش در لحظه است، قطعیه، فلحال، فل مجلس اتفاق میفته، تحویل آنی، تحویل روز، همونجا پولو پرداخت میکنی، همونجا تو سایت دانلود میکنی، همونجا پرداخت میکنی، دست به دست پیک برای تحویل میده، در پرداخت در محل. مدل دوم قراردادهای خرید و فروش مدت داره، یعنی
من کالا رو به تو تحویل میدم، تو در یک بازه مشخص میتونی پولو به من برگردونی، شارژ کنی. مثل الان این بخش اسنپ اعتباری میگه آقا من اومدم بررسی کردم تو عسکری در ماه حداقل مثلا 1.5 تا 3 تومن پول اسنپی هستش که باش تردد میکنی. من تا 5 میلیون به تو اعتباری میدم که تو با اون خرید بکنی، از در واقع اسنپ، از فروشگاه های اسنپ، از خدمات اسنپ استفاده کنی، ولی پرداخت اون رو آخر هر ماه با من تسویه کنی، به شرطی که زیر این 5 تومن باشه، بیشتر از اون نشه. حالا اینجا هم قراردادهای سفارش تولید داریم که اینجا میگیم آقا برای من تولید کن، پارت به پارت به من تحویل بده، قسمت قسمت به من تحویل بده. مدل آخر تقسیم بندی قراردادهای فروش هم تقسیم بندی قراردادهای فروش بر اساس مدل مستقیم، هیبریدی و نمایندگی. یعنی آقا من تولید کننده کالامو در به کارخونم میفروشم، یا یه جا اعلام میکنه آقا من کارخونه، من تولید کننده، من صاحب کالا فقط به بنکدارا و توزیع کننده ها و اونایی که عمده از من خرید میکنن میفروشم. من اصلا فروش جز ندارم. مثل فروشگاه هایی رو دیدید که رو سردرشون نوشتن که مثلا تک فروشی نداریم، دقیقا همون مدل. اما برخی از فروشگاه ها ما اصلا میگن آقا کلن واحد فروش ما از طریق نمایندگیه، هر کسی که فکر میکنه با ما میتونه کار بکنه میتونه بیاد در واقع عملیات از ما بگیره. اما به صورت کلی غیر از قراردادی که با هم بررسی کردیم، مواد یا بندهای متداولی که در قراردادهای فروش مورد استفاده قرار میگیرن این هستش: طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، لیست کالاها، ریز شرح سفارش، اگر خدماتی باشه خدمات، مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، روش پرداخت، تعهدات تولید کننده، تعهدات خریدار، ناظر قرارداد، تحویل موقت، تحویل دائم، تضامین، جرائم، عدم واگذاری، حفظ حقوق محرمانگی، بیمه، حمل، محرمانگی، تعلیق، فورس ماژور، حل اختلاف، پشتیبانی و اطلاع از شرایط در واقع آدرس و شرایط دسترسی که توی در واقع طرفین باید از اون طریق با هم ارتباط داشته باشن و تعامل داشته باشن. این از موضوعاتی که حالا میگم من سر کلاس قراردادهای فروش اختصاصی برای مدیران فروش این چند تا اسلاید میتونست به درد شما بخوره. گفتم که آشنا بشید با مدل‌های موجودی که وجود داره. شما وقتی این اصطلاحات رو میشنوید، وقتی گوشتون باش آشنا میشه، در جاهای مختلف کسی میخواد در موردش صحبت کنه، میگی آره منم میدونم. شما میتونید اظهار نظر حقوقی بکنید، ولی وقتی وارد این فضاها نشید، با اون کلمات آشنا نشید، الان بعد از کلاس هر اصطلاحی که شنیدید براتون آشنا نبود، میتونید برید سرچ کنید، بیشتر بدونید، دنبال منابع باشید، دنبال کتاب‌های جدید باشید که اینجوری خودتون رو بتونید در واقع قوی کنید. بچه به جرأت میتونم بگم که از قراردادهای بسیار مهم در شرکت‌های تجاری قراردادهای فروشه. شما هیچ شرکتی رو نمیتونید بدون بخش فروش تصور کنید. پس وقتی نمیتونید بدون فروش تصور کنید، پس بدون قرارداد فروش هم نمیتونید تصور کنید. اما اینکه آیا شما در مورد قراردادهای فروش میدونید یا چقدر میدونید، بگم بهتون که انقدر این حوزه گسترده است، تو صنعت‌های مختلف، تو حیطه‌های کاری مختلف، توی صنف‌های مختلف بسیار جای کار داره و اگر بخواید خودتون رو قوی بکنید، واقعا میتونید به عنوان یک فرد متخصص، یک فردی که کلی آدم نیازمند خدمات و تخصص شما باشن، ازشون استفاده بکنید. از موضوع در واقع نمونه قراردادی که بررسی میکردیم، بحث حل اختلاف مونده که بررسی کردیم. آها، توی قراردادهای فروش اولین سوال اینه که آقا اصلا شرایط فسخ بذاریم یا نذاریم. اصل برای اینه که قراردادهای فروش رو به صورت عقود لازم ببندیم. اما اگر قراره که در واقع شرایط فسخ بذاریم، حتما باید در قرارداد بهش تصریح بکنیم. و بچه‌هایی که سر کلاس بودن و فیلمو دیدن میدونن، من همیشه میگم ما حق فسخ، شرط فسخ رو در مورد تعهداتی ذکر میکنیم که اون تعهدات جزء تعهدات اصلی و رکن اصلی قرارداد اون باشه، نه در مورد همه در واقع تعهدات سریع مستقیم بریم سراغ استفاده از در واقع حق فسخ در قرارداد، چون اینجوری خودمون قراردادمون رو متزلزل میکنیم، خودمون با دست خودمون اعتبار قراردادمون رو زیر سوال میبریم. خب هم اسلایدمون تموم شد و هم نمونه قراردادمون. من در خدمتتون هستم، اگر سوالی هست در خدمتتون. اینجا پرسیدن؟ مرسی از شما که همراه ما بودید، مرسی از شما که اینقدر در واقع مستمع خوبی هستید. همراهان و چه قراردادهایی رو میشه حق فسخ قرار داد؟ به صورت کلی تمام قراردادهای ماده دهی رو میتونیم حق فسخ قرار بدیم، اما حق فسخ رو من همیشه گفتم اگر قرار ماده فسخ در قراردادتون ذکر بکنید، حتما باید حق فسخ رو در شرایطی پیش بینی بکنید، نسبت به تعهداتی پیش بینی بکنید که تعهدات اصلی قراردادتون باشه. اگر نه خودتون به نوعی قراردادتون رو سست میکنید. گفتید مسئله فصل رو مثال میدن، گفتید کلی فصل. آره کلی فصل نکنیم، مثلا اگر قرار ماده فصل بذاریم پیش بینی کنیم که آقا در چه شرایطی این قرارداد قابل فسخه، در هر شرایط توسط کدوم یکی از طرفین قابل فسخه، در صورت فسخ قرارداد میدونید که فسخ قرارداد یکی از آثار فسخ قرارداد اثرش نسبت به آینده است. پس بعد از پیشبینی حق فسخ باید پیشبینی کنید بعد از اعمال و اعلام حق فسخ شرایط قرارداد به چه ترتیبی هست. اصل بر این است که بعد از فسخ قرارداد، قرارداد به حالت قبل برگرده. یعنی هر کدوم از طرفین اگر موضوعی رو از طرف دیگه در اختیار دارن اون رو برگردونن. پس باز تأکید میکنم در موارد فسخ پیشبینی شرایط فسخ، اینکه حق فسخ با کی هستش، اینکه بعد از حق فسخ قرارداد به چه ترتیبی باید تفکیک بشه، منافع، شرایط، بدهی‌ها، طلب‌ها، اینم موضوعی هستش که حتما باید تعیین تکلیف بشه. کتاب برای قراردادهای فروش، آره یه چند تا نمونه آماده کردم. من تصمیم گرفتم که کلن این اسلاید قراردادها رو براتون بذارم، حتما تو جلسه آینده با هفته آینده براتون انجام میدم میفرستم. آره هست یه چند تا کتاب خوب تو زمینه قراردادهای فروش. البته قراردادهای فروش جز این قراردادهایی هستن، یعنی کتاباشونم که شاید خیلی مطالب تکراری تو همه این کتابا ببینید، ولی من بهتون پیشنهاد میکنم اگر حوزه قراردادهای فروش کار بکنید، فروش عمومی ها، نه فروش املاک، نه فروش خودرو، فروش عمومی، همشون رو بخونید، چون بالاخره توی هر کدومش یه سری نکات کاربردی هست. نه متاسفانه امروز لایو نداریم، من جلسه ای دارم، باید بعد از کلاس شما برم به اون جلسه برسم و امکان لایو امروز نیستش، انشاءالله هفته آینده. یکی از دوستان هم در مورد کلاس MBA حقوقی پرسیدن که ما انشاءالله از دو هفته دیگه معرفی سرفصل ها و در واقع دور همی خواهیم داشت که از همه شما عزیزان دعوت خواهیم کرد که همراه ما باشید برای اطلاع رسانی ها و حالا معرفی دوره MBA، شرایطش و ثبت نامش رو آغاز خواهیم کرد. مرسی از شما خانم حاجی پور عزیز، متشکرم از همه دوستان عزیزی که در کلاس بودن. خانم زاره، خانم مایلی، خانم مسلمی، آقای ملا آقایی، خانم دلفانی، آقای امیر صدرایی، آقای شهریار، آقای ماهان محمدی، بسیار ازتون متشکریم، همراه ما بودید. انشالله که کلاس براتون کاربردی و مفید بوده باشه. باز ازتون درخواست میکنم که لطفاً موارد هر جلسه رو اگه مکتوب کردید مرور کنید. حتی شده برای این کلاس یک ساعته هم یه بار دیگه برید سراغ جزوه، یه بار دیگه برید یه بخشی از کلاس رو ببینید. تمام هدف من از کلاس‌های آنلاین یک هفته این هستش که باز شما رو درگیر بکنم، باز از قراردادها برای شما صحبت کنم و در واقع فاصله بین یادگیری شما و تعامل با قراردادها از بین نره و این استمراره بتونه به ذهن شما بتونه در واقع کمک بکنه به یادآوری، یادگیری بیشتر و تمرکز در حوزه قراردادها. دوستان سوالی هست من در خدمتتونم، وگرنه از حضور ارزشمند یکایکتون مرخص بشم و خب دوستان گویا سوالی ندارم. متشکرم از همه شما دوستان عزیزی که همراه من بودین. مثل همیشه براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. دعای پایانی کلاس ما که الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. در پناه حق، خدا نگهدارتون.